نه والا در حال درآورده نشده. این دست از شعارا به نظرم اصلا نشونه خوبی نیست، اصلا نمیتونه کمک کننده طی این مسیر باشه. ما به احتمال زیاد به جام جهانی خواهیم رفت، ولی برای اینکه به سقف فوتبالمون نزدیک بشیم، سقفی که سالها خیلی کم ارتفاع و کوتاه شده و موفقیت تو آسیا هم برای ما به یک آرزو و یک پدیده بزرگ تبدیل شده، چاره ای نداریم جز این که پارامترها و معیارهای خودمون رو تغییر بدیم.
درست.
و این خیلی بحث مفصلیه که فکر میکنم اینجا هستن مناسبش نیست راجبش صحبت کنیم.
و آقای آشوبی، میخوام نظر شما رو، شاید خیلی هم پاسخش کوتاه باشه، به نظرتون اون اهدافی که از سوی کادر فنی مطرح میشه که ما فوتبال مالکانه رو در دستور کار قرار دادیم، داریم جوانگرایی میکنیم در ترکیب تیم ملی، ما دو بازیکن زیر 23 سال داشتیم در شروع بازی قرقیزستان، با اون توضیح و تفسیری که داده میشه عمدتاً هم شاید از سوی آقای سعید الهویی داره اتفاق میفته واقعا و قرار این حرکت رو به جلو در ادامه ثمره شگفت انگیزی داشته باشه، یا واقعا محقق نشده این نکاتی که
من میخوام حرف آقای الهویی رو اصلاح کنم. ما بازی مالکانه ارائه نمیدیم، دوست داریم که بازی مالکانه رو ارائه بدیم، وگرنه بازی مالکانه حتی تحت فشار و پرس حریف هم میتونه اتفاق بیفته. بسیار بسیار کار سختی هست اجرای این مدل از بازی، ولی خب واقعیت اینه که اگر توان کیفی بازیکن‌هامون اجازه بده، بله ما دوست داریم تیمی باشیم که در حال مالکیت بیشتری در توپ و میدان داشته باشیم. در مورد جوانگرایی هم من فکر میکنم میتونه سریعتر این اتفاق رقم بخوره. البته که شاهد ورود تعدادی از بازیکن‌های جوان شایسته هستیم، اما میتونه این روند شتاب بیشتری داشته باشه.
حالا آیه آشوبی، این نکته که شاید من خودم اولین بار توی همین رسانه مطرح کردم این بود که ما در مرحله قبلی خب با ازبکستان و ترکمنستان و هنگ کنگ بازی داشتیم. حالا به جز ازبکستان که خب رقیب قدرتمندی برامون، دو تیم دیگه آنچنان قدرتمند نبودن. به نظرتون بهتر نبود که حداقل توی چهار بازی ما بیایم بازیکن‌های میدان بدیم که هیچ وقت بازی ملی رو انجام ندادن یا کمتر در تیم ملی بودن، یا به هر حال یک محکی بخورن در تیم ملی، یه شرایطی فراهم بکنیم که نفرات دوم و سوم در پست‌های مختلف رو بهتر بشناسیم، این که به هر حال در همون بازی ما بیان سردار آزمون و مهدی طارمی رو استفاده بکنیم، در بازی با ترکمنستان مصدوم بشه سردار رازمون، یک مقدام احساس میکنم از این قالب نتیجه گرایی باید فاصله بگیریم اگر میخوایم آینده خوبی داشته باشیم در فوتبال ملیمون.
این سوال شما هم باز من احساس میکنم دو وجه داره. اگر قرار هست ما از فاز نتیجه گیری فاصله بگیریم، این صرفا در اختیار سرمربی تیم ملی نیست، این ساختار فوتبال ماست که باید به این نتیجه برسه که ما برای حالا یک دوره از نتیجه گیری فاصله بگیریم، بریم به سمت ساختنی که سالهاست به اون بی‌توجهی شده. اما در مورد اینکه حالا ما تغییرات پرتعداد داشته باشیم، به نظرم خیلی نمیتونه منطقی باشه، به ویژه راجع به بازیکنانی مثل سردار آزمون، مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند و سایرین که و نفراتی که در واقع ستون‌های مرکزی تیم محسوب میشن. من خیلی به این موضوع اعتقاد ندارم، اما استنباطم بر اینه که در کنار سردار آزمون وقتی به عنوان مهاجم قرار میگیره، ما میتونیم یه مهاجم جوان‌تر رو هم فرصت بدیم، یا اگر مهدی طارمی درون زمین هست، ما به عنوان هافبک پای کنارمون میتونیم بازیکن جوان‌تری رو به هر حال بهش میدون و فرصت بیشتری بدیم. اما در نهایت اینا تصمیماتی هستش که توسط گروه فنی باید گرفته بشه و خود اونها بهترین شناخت و در واقع نگاه فنی رو به تیم و بازیکن‌ها خواهند داشت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای آشوبی.
خواهش می‌کنم.
در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر.
آقای محمدزاده، حالا دیروز در همین رقابت مقدماتی جام جهانی نتایجی که رقم خورد، بعضیا باور کردنی نبود. تساوی بدون گل فلسطین برابر کره جنوبی بود، 1-0 بحرین برابر تیم استرالیا، تساوی عربستان مقابل اندونزی،
بله،
و همین برد 3-1 تیم ملی امارات مقابل قطر، قهرمان جام ملت‌های آسیا. آیا به نظر شما فوتبال آسیا متفاوت از قبل خواهد بود یا نه فقط یک اتفاق در این مسابقات؟
حالا احتمال زیاد اتفاقیه که همه با هم همزمان رخ داده و اینم نباید فراموش کنیم که اگر انتقال میشه از سرمربی تیم ملی، رسانه‌های عربستان سعودی چقدر تحت فشار قرار دارن. آقای مانچینی رو بابت تساوی مقابل اندونزی، به هر حال هر تیمی شرایط خاص خودش رو داره، ولی خب مثلا بعضی از نتایج هم باورش سخته دیگه. فلسطین بیاد 0-0 مقابل کره جنوبی نتیجه قابل قبولی رو کسب بکنه. فکر میکنم چند تا اتفاق همزمان با هم رقم خورد در ادامه بازی هاش. تو بازی دوم کم کم سر و شکل تیم ها قواره خودشون نشون
نشون دهنده اینه که هیچ تیمی هم در حاشیه امنیت نیست دیگه.
دقیقاً، این حداقل جزء حسنای فوتباله که خارج از دایره پیش بینی.
متشکرم.
تراکتوریا با خریدای خوب و گرون قیمتشون توی فصل جدید تا اینجا تونستن نتایج خوبی کسب کنن. خریدای جنجالی مثل علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر، اونا تونستن مربی کاربلد و پیشین تیم ملی رو روی نیمکت خودشون بنشونه. بازی اول تراکتور مقابل مثل رفسنجان بود که توی ورزشگاه شهدای مثل رفسنجان برگزار شد. این بازی با برد ارزشمند 2-0 یاران اسکوچیچ به پایان رسید. بازی دوم در مقابل پرسپولیس توی یادگار ما انجام شد. تراکتور تا دقایق آخر 1-0 جلو بود، اما با گل لحظات پایانی ایوب المولود برد و با تساوی عوض. توی بازی سوم اونا مهمان هوادار تهران بودن و تونستن با نتیجه پرگل 4-0 میزبان رو شکست بدن. حالا اونا خودشونو آماده میکنن که در مسابقات باشگاه‌های آسیا خودی نشون بدن. اونا در هفته اول به مساف الوکره در قطر میرن و امیدوار هستن که نتیجه خوبی رو کسب کنن.
خب جا داره تشکر کنیم از همکاران آقای فرزان زیبایی به خاطر تهیه این بخشای شنیدنی در هم این برنامه هم برنامه‌های دیگه. ایشون زحمت این بسته صوتی رو کشیده بود که ازشون بسیار ممنون و متشکرم. اما آقای محمدزاده یه ساعت مختصر در مورد تیم فوتبال تراکتور که خیلی از طرفداران این باشگاه امیدوار هستن امسال قهرمانی بتونن به دست بیارن.
در حال با عملکرد پویایی که در فضای نقل و انتقالاتی داشتن، ستاره هایی که به خدمت گرفتن اهم از بازیکن های داخلی و خارجی، این انتظارات بالا رفته و تو سه بازی گذشته شون دو برد خیلی خوب رو مقابل مثل رفسنجان و برد پرگل مقابل هوادار کسب کردن که چه بازی هم شد 4-0 هوادار رو شکست دادن و یک تساوی 1-1 مقابل پرسپولیسی که به هر حال همیشه تیم مدعی به حساب میاد و الان با 7 امتیاز بعد از سپاهان 9 امتیازی در جایگاه دومن. من استنباطم اینه به عنوان یک هوادار فوتبال، یک تراکتوری متفاوت از فصلهای قبل ببینیم از حیث نتیجه گیری و کاهش حاشیه. شما که خودت خبره کاری و سالها در حوزه فوتبال هستی نمیدونم نظر چیه.
فکر میکنم نیم فصل دوم خیلی مهمه، چون اگر برگردیم به سالهای پیش تراکتور در نیم فصل دوم یک مقدار افت کرده. حالا شاید به خاطر آب و هوای تبریز و شرایطی که در فصل سرما تمرین کردن یه مقدار سخت میشه، این باشگاه باید چند هفته دیگر رو پشت سر بگذاره تا به طور کامل عیارش در این فصل معلوم بشه که چگونه میتونه ظاهر بشه. و همیشه مربیانش هم زیر شدیدترین فشارها بودن، یعنی با یک نتیجه شاید بعضی وقتا یک مربی سمتش رو از دست داده و آقای اسکوچیچ کار سختی داره، یعنی با این همه ستاره با این همه بازیکن بزرگ کار آسان نیست برای تراکتور در این فصل.
موافقم، به خصوص این که هوادارهای پرشور صبرشون هم دیگه واقعا به سر
احساس میکنن امسال دیگه اون سال موعوده برای کسب قهرمانی.
ولی به عنوان یه بازیکن فکر کنم هر کسی بره تو جو هواداران تراکتور فوق‌العاده لذت ببره و انرژی بگیره از فوتبال بازی کردن.
درسته. اما اجازه بدید بریم سراغ بخش بعدی برنامه. دوست و همکار بسیار خوبم آقای علی طباطبایی داخل استودیو هست تا بخش جذاب و شنیدنی داخل فضای مجازی رو تقدیمتون بکنه. این بخش فقط مختص فوتبالی ها نیست، غیر فوتبالی ها میتونن که مطالبی رو بشنون پیرامون حاشیه های ورزش و مطالبی که در پیوند با فضای مجازی این روزها بسیار داغ شده و بازتابش هم وسیع بوده. آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم برنامه و آقای معتمد هاشمی و آقای محمدزاده. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتونم با داغ‌های مجازی. امیدوارم که لذت ببرید. رومو بکام، پسر دیوید بکام، تو سن 22 سالگی متوجه شد که ضرب المثل پسر کو ندارد نشان از پدر خیلی درسته. بدین ترتیب وی از دنیای فوتبال خدافظی کرد و از این به بعد قراره اونو تو دنیای مد و فشن ببینید. سان مارینو موفق شد تو لیگ ملت‌های اروپا لیختنشتاین رو شکست بده و این اولین برد اونا تو بازی رسمی بود. حالا نکته جالب ماجرا اینجاست که سال 2004 توی بازی دوستانه اونا یک بار لیختنشتاین رو شکست داده بودن و اون موقع رونالدو نهمین گل خودش رو زده بود. حالا بعد از 20 سال سان مارینو در شبی میبره که رونالدو گل 900 خودش رو زده. تسلط ناصر الخلیفی و امیر قطر بر روی لیگ فرانسه قراره بیشتر بشه. تمام باشگاه لیگ 1 و لیگ 2 فرانسه طبق قراردادی موظف به تبلیغ گردشگری قطر و یا تمجید از هر ارگان قطری دیگه‌ای میشن. و اینکه باشگاه لیگ 1 فرانسه هر کدومشون 730 هزار یورو و باشگاه لیگ 2 هر کدوم 130 هزار یورو درآمد به دست میارن. خب حالا که نقل و انتقالات اروپا تموم شده، عجیب ترین خبر این پنجره نقل و انتقالاتی رو میخوام بهتون بگم. ارنست نواما، بازیکن لیون که توی تست پزشکی فولان بوده و مثل اینکه اون نمیخواست لیون رو ترک کنه و این انتقال از روی اجبار بوده، در حین انجام تست پزشکی شروع به گریه میکنه و نعره زنان پا به فرار میذاره. حتی ایجنتش هم نمیتونه اون رو پیدا کنه و انتقال منتفی میشه. مالک لیون هم مجبور میشه بابت این حرکت از باشگاه فولام عذرخواهی کنه. یه خبر کاملا واقعی میخوام بهتون بگم. مالکیت چلسی و استراسبورگ مشترکه. تاد بولی مالک چلسی با مالک استراسبورگ که خودشه، سر فروش دیوید واشنگتن به قیمت 21 میلیون یورو به توافق میرسه. اما بعد از چند ساعت توافق تادبولی با خودش به هم میخوره و این انتقال منتفی میشه. باشگاه فلومیننزه اعلام کرده که به افتخار مارسلو قرار نام ورزشگاه این تیم تغییر پیدا کنه. و خبر آخر در مورد عجیبترین مصدومیته. ویکتور آدبویجو، بازیکن بولتون، بعد از اینکه عطسه کرده از ناحیه کمر مصدوم شده و یک ماه قرار دور از میدان باشه تا عجیب ترین مصدومیت شکل بگیره. امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا هفته دیگه و داغ‌های مجازی دیگه از من خدا نگهدار.
تشکر از شما طباطبایی.
بعد از باخت استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان، حواشی پیرامون برای آینده کاری جواد نکونام به اوج خودش رسیده. استقلال باید 26 شهریور به مسافه القرافه قطر بره. طبق شنیده ها این دوئل در ورزشگاه قدس برگزار میشه. اما چیزی که قبل از اولین نبرد آسیایی آبی و اهمیت داره، تعیین تکلیف وضعیت کادر فنی تیم استقلاله. نکونام تمرینات آماده سازی استقلال رو بعد از وقفه کوتاه از سر گرفت. اما چیزی که واضحه اینه که حمایت حداکثری مدیران باشگاه رو نمیبینه. سفر احمد شهریاری و فرشید سمیعی به دبی برای مذاکره با فرهاد مجیدی جایگاه جواد نکونام رو روی نیمکت استقلال متزلزل کرد. البته که گفته میشه مجیدی پیشنهاد رو رد کرده و تمایلی به حضور دوباره روی نیمکت آبی پوشای پایتخت نشون نداده. باشگاه بعد از دریافت پاسخ منفی از فرهاد مجیدی به سراغ مذاکره با چند گزینه خارجی هم رفته. عدم تکذیب مذاکرات انجام شده نشون میده مدیرای این باشگاه نسبت به تغییر سرمربی مصممند. اینطور به نظر میرسه که احتمال برکناری جواد نکونام بیشتر از بقای اون در استقلال.
خب با این مقدمه بریم به سراغ بخش باشگاه استقلال و وضعیت مربیگری این تیم. البته خب مدیریت باشگاه استقلال تاکید کرده که جواد نکونام سرمربی این تیمه، ولی بعد از شکست در بازی سوم همه چیز به هم خورد، یعنی بازی با تیم استقلال خوزستان به یک بار شرایط استقلال تهران رو به هم زد. حالا پیرامون شرایط مدیریتی باشگاه استقلال با آقای بهتاش فریبا گفتگو میکنیم، پیش کسفت خوشنام این باشگاه. آقای فریبا سلام، وقت بخیر.
سلام جناب آقای معتمد هاشمی، خسته نباشین، خدمت شما همکارانتون و خدمت همه شنوندگان در خدمت شما. آقا یه سری اخباری که ما نمیدونستیم الان شنیدیم دیگه.
خداش این همکارم آقای طباطبایی به هر حال بخشای جالبی رو آماده میکنه و تقدیم شنوندگان میکنه، از حسن نظرش هم بسیار ممنون.
البته اخبار دیگه، حالا صحت و سمرش دیگه باید ببینیم به کجا خواهد رسید.
به هر حال ممنون از حسن نظر شما. آیا فریبا الان استقلال به نظر شما در چه موقعیتیه؟
حالا ببینید شرایط روحی روانی تیم داره به هم میخوره با این مسائل، یعنی شما با یه باخت همه اون چیزایی رو که ظرف سه ماه دو ماه سه ماه گذشته رو هم چیده بودی خراب میکنی. من اصلا به نفر بالای کادر فنی کاری ندارم، نه هدفم جواد نکونامه، نه هدفم هیچ مربی دیگه. من بحثم اگه هست بحث فنی میخوام با شما داشته باشم و بحث فنی که همیشه سعی کردم یه منطقی پشتش باشه. خب الان صحبت از اینه که مربی ایرانی که نداریم، میخوان مربی خارجی بیارن. ما بنابرای تجربیاتی که هرچند خیلی دور هم نیست، آقای ساپینتو، آقای استراماچونی، همین دوتا آخری ها رو وقتی بررسی بکنیم، شما دیدید که آقای استراماچونی 6 هفته اول امتیازش از آقای نکونام هم پایین تر بود. آقای ساپینتو هم تو 4 هفته 5 هفته اول دچار اشکال بود. یعنی این که یه چیز طبیعیه ها، نه این که بگم چرا اینجوری شده. تا مربی خارجی بیاد فوتبال ما رو بشناسه، تا تیم خودش رو بشناسه، تا زمینامون رو بشناسه، تا تیم حریف رو بخواد بشناسه، ما 5-6 هفته رو 100% از دست خواهیم
بعد.
اصلا شکی نکنید به این. پس بهتره که ما شرایط رو با جواد نکونامی پیش ببریم که الان نسبت به سال گذشته هم با تجربه تر شده، هم گفتارش فرق کرده، هم کردارش فرق کرده. من نظر شخصیمه و فقط هم برای استقلال صحبت میکنم. من اینو یه بار دیگه بگم، آقای نکونام هر مربی دیگه الان صبح هم اینا برن یه مربی خارجی بیارن، من برای تیمم اون مربی رو حمایت میکنم، ولی از نظر فنی ما دوچار اشکال خواهیم شد. شما 5-6 هفته رو وقتی از دست بدی، شک نکن قهرمانی رو از دست بدی. ما امسال نفراتمون خیلی بهتر شده، خب دوتا بازیکن خارجی اومدن، تا بخوان فوتبال ما رو بفهمن زمان میبره. بعدم شما این بازی رو از 2 روز 3 روز قبلش با مصاحبه‌هایی که اصلا به یه آدمایی که اصلا مربوط نبود راجع زمین فولادشهر صحبت کردن و تیم بردن تو حاشیه، فوتبالم که دیدیم چه جوری انجام شده، نه استخ شده بود دیگه، انقدر آب ریختن تو زمین و بطری‌های آب ریختن تو زمین. حالا اصلا من نمیخوام بگم که همشو استقلال خوزستان ریخته، شاید استقلالیه تهران هم ریخته باشن، ولی در هر صورت شروع کننده اونا بودن. و هیچ جای دنیا آقای معتمد هاشمی هفته سوم مربی عوض نمی‌کنن.
کاملا با شما موافقم.
ببینید الان شما فکر کنید 4 تا بازی رئال مادرید کرده، 2 تاشو مساوی کرده، 2 تاشو برده.
بله.
خب رئال مادرید با اون همه سرمایه، با اون همه بازیکن بزرگ، بهترین مربی دنیا که رزومه‌شو هیچکی نداره، تو هفته سوم، حالا هفته چهارم رو برد، 2 تا مساوی یه دونه برد، بعد اون عوض میکردن، بعد صبر کنن. ما یه مقدار متاسفانه صبرمون کم شده، شما در بازی‌های ملی هم دیدی صبر مردم کم شده، فشار و مردم زیاده، میان اونجا داد و بیداد چون اونجا تو استادیوم میکنن. باید صبر بکنیم برای جواد نکونام، باید صبر بکنیم حداقل تا نیم فصل. حداقل هفته دهم دیگه، حالا دیگه نیم فصل هم نگیم، هفته دهم نمودار تیم مشخص میشه و من که شکی ندارم با اضافه شدن محروم ها و مصدوم هامون تیم اون یه تیم درجه یک میشه و مدعی قهرمانی، اصلا شکی به این ندارم.
خیلی متشکرم.
اینی که دلم میخواد که اینجوری برای این که تیم هم آسیب نبینه تغییری انجام
نشه. و با توجه به اینکه جناب فریبا به هر حال تغییر مالکیتی اتفاق افتاد، شاید در رده‌های بالایی مدیریتی هم نفراتی اضافه شدن در باشگاه استقلال، عملکرد مدیریتی و رفتاری که انجام میشه، حالا شایعه این که آقای سمیعی رفتن امارات با آقای فرهاد مجیدی مذاکره کردند و صحبت‌های مطرح شده، شما این عملکرد رو در رده مدیریتی هم به ما بگین که نظرتون چیه؟
2 دقیقه فقط زمان داریم فریبا، با عرض عذرخواهی
جان
2 دقیقه زمان داریم.
ببینید اینجوری که من اطلاع دارم آقای سمیعی رفته بودن دنبال اسپانسر، این اطلاع
مذاکره در کار نبوده،
از این سفر رفتن. حالا بالاخره یه گروه هستن مجازی که اسمشون استقلال ولی اصلا استقلالی نیستن، مدت هاست دارن ما رو میکوبن و خدمت شما عرض میکنم که هولدینگ حق داره، یعنی کلن تیمی که میاد بالا سر یه گروه قرار میگیره و هزینه میکنه حق داره که هر کاری دارش بخواد بکنه، میتونه هفته اول هم مربی عوض کنه، میتونه هفته 30 عوض کنه، 20 عوض کنه، ولی اون چیزی که پا به جا میمونه اون قدمت باشگاه استقلال و شخصیت باشگاه استقلال. من همه حرفم اینه، تو تمام حرفا، تو تمام مصاحبه هام، همه حرفم اینه که تیم استقلال آسیب نبینه. من نفرش اصلا برام مهم نیست. الان هولدینگ با آوردن یه سری افرادی که تکلیفشون روشن بوده، الان دوتا بازیکن آوردن تکلیفش روشن نیست، کجای دنیا مدیریت میاد بدون این که سرمربی بگه بازیکن بیاره؟ این کارا اشتباه بوده، فاصله انداخته هولدینگ خودشو با هوادار واقعی استقلال، با آوردن آدمایی که این همه بازیکن قدیمی استقلال، یکی که شاهین بازی میکرده گشتن رو آکادمی،
خیلی متشکرم.
اونا کردن ولی در قبالش خب پول دادن، هزینه کردن، همه اینا هست.
ممنونم از شما فریبای عزیز.
ببخشید من زیاد
هستم. خواهش میکنم، اختیار دارین. سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان محترم، دیگه واقعا زمان نداریم. آقای محمدزاده خیلی ممنون. از آقای طباطبایی همکار خوب بسیار ممنون و آقای شهبازی هم تهیه کننده این برنامه و آقای فرزان زیبایی هم که بخشای صوتی رو آماده کرده بود. شبتون خوش، هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر یک نگاهی به امروزه بیندازیم و یک تصویری از چه میدونم 1000 سال پیش 500 سال پیش داشته باشیم، از نظر ظاهری چه تفاوتی در فضای شهر نشینی میتونیم تصور کنیم و ببینیم؟ در طبیعتمون چه چیزایی رخ داده؟ چه تغییراتی پیش اومده؟ یک نمونهشو عرض میکنم، بحث شب. خب در گذشته به محض اینکه خورشید غروب میکرد دیگه همه چیز تاریک میشد دیگه، همم که اولا قدرت نداشتن شمع بخرن، در ثانی اگر هم شمع میداشن و تولید هم میشد برای ظرفیت محدودی برای روشن کردن داشت. اما از زمانی که ادیسون لامپ رو اختراع کرد، خب شبها هم تبدیل به روز شد و حداقل از این منظر یه تفاوت خیلی فاحشی بین گذشته و الان هست. شبهایی که الان حداقل تا پاسی از شب این روشنایی رو ما داریم، در حالی که در گذشته این نبوده. حالا این خوبه یا بد؟ قطعا از منظر تکنولوژی اگر نگاه بکنیم یک اتفاق بسیار خوب بوده، کما اینکه خود ما هم الان دیگه بهش عادت کردیم و هیچ تغییری رو در این زمینه نمیپذیریم. یعنی اگر چه میدونم شب یک ساعت برق بره، داد همه در میاد، شکایت ها و همه این اتفاقا رخ میده. چرا؟ چون ما عادت کردیم به اینکه شبامون رو روشن کنیم. این از منظر زندگی اجتماعی که در شبه، اما از نظر فیزیولوژی هم همینطوره. ما آیات مختلف در قرآن داریم که خداوند اشاره میکنه به اینکه شب محل آرامشه، زمان آرامشه، و شاید ما خواسته یا ناخواسته داریم این آرامش رو از خودمون میگیریم و به همین خاطر تبعاتی برای زندگی ما ها داره که این تبعات تأثیرات خودش رو میذاره. مثلا اون کسانی که به خاطر نوع مشاغلی که پیش اومده، از کارخونه و خط تولیدا که حتی یک ثانیه هم نمیتونه بخوابه، خب برخی از عزیزان شیفت شب وای میسن و فعالیت میکنن، کار میکنن. درسته این افراد استراحت میکنن در طول روز که بتونن در شب حالا اون کار خودشون انجام بدن، اما میدونیم که در دراز مدت باعث پیری زودرس میشه، خیلی تأثیرات منفی میذاره رو بدن اینها، طوری که الان جزء استانداردها هست اون کسانی که شیفت شب وای میسن بعد توی مدت زمانی دو مرتبه جاهاشون رو عوض کنن. در قرآن در سوره مبارکه انعام به عنوان یک نمونهش عرض میکنم، اشاره میشه خداوند شب رو برای آرامش قرار داده. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، خداوندی که شکافنده صبح که آغاز فعالیت هاست و شب رو مایه آرامش قرار داده. این در حقیقت طبیعی بدن ماست که میباید این رو حفظ کنیم. و الشمس و القمر حسبانا، خود ما و خورشید هم یک حساب کتابی دارن برای این اتفاقات رو به نوعی رقم بزنن. ذالک تقدیر العزیز العلیم. حالا اگر ما ناخواسته بیام این روال طبیعی رو به هم بزنیم، کما این که در محیط زیست هم همین کارو کردیم، خیلی خسارت داریم به خودمون میزنیم. بهترین راه اینه که ما تکنولوژی رو ازش درست استفاده کنیم، به شرط اینکه این تکنولوژی در جهت تخریب محیط زیست و یا تخریب این روال طبیعی قرار نگیره و نیاز به مراقبت همگانی داره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.